أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فرمودن موارد تحلل سه جاست. اول بعد از اون که حلق بکند یا تقصیر بکند، همه چی برای او حلال می شود جز زن و طیب عطریات. و تا این که بره مکه و طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه، اونجا عطریات هم برای او حلال می شود. نماز طواف را به خونه طواف نساء، زن هم برای او حلال می شود. و خرج من حجه، مسئله علاوه بر این که روایات فراوانی داریم، اجماع هم در مسئله هست، فقط اختلافی که در مسئله هست و خیلی اهمیت نداره، مرحوم کشف صاحب کشف اللسان فرمودن که به مجردی که طواف بکنه عطریات براش حلال می شود، ولو اینکه نماز طواف هم نخونده باشد، چه رسد سعی بین صفا و مروه. تمسک کرده به اطلاقات روایات، ولی روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم که مثلی که به نظر مبارک کاشف اللسان نرسیده و در اون روایت میگه که بعد طواف و نماز طواف و سعی بین صفا و مروه. لذا این مسئله هم که کاشف اللسان فرموده خیلی اهمیت نداره، علاوه بر این که توسط به اطلاق معنا نداره. لذا مسئله اجماعی است. روایات فراوان هم برای اون چه گفتم وارد شده. حالا از اون روایات فراوان سه تا روایت میخوانم. یکی برای این که وقتی حلق یا تقصیر کرد همه چی بر او حلال میشه غیر عطریات و زن، و به عکسش هم باید دیگه به وضوح باقی گذاشته، به عکسش هم خانوم وقتی که براش ذیب کردن یا ذیب کرد همه چی براش حلال می شود الا مرد، یعنی مقاربه، الا مرد و اتریا. لذا این کلمه که آمده علتی به من نیسا، این نیسا از باب الرجل و یشک و بین ثلاث و اربعه، از باب قلمه است دیگه. لذا برای این سه مسئله سه تا روایت میخوانم، اما بدونید که میدانید، مطالعه کردید، روایات فراوانی در مسئله هست. روایت یک از باب 13 از ابواب حلق، صحیحه معاویه ابن عمار، عن ابی عبد الله علیه السلام، اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم من الا النساء و طیب. روایت هم صحیح السند، هم ظاهر الدلاله است و نظیرش هم فراوانی. یه چیزی که در مسئله هست این که مرحوم محقق در شرایع فرموده است که علتی به و نساء و سعید، و این دو روایت ها نیست، برای این که سعید میخواد محرم باشه، میخواد محرم نباشه، سابقا صحبت کردیم، بعدم میام صحبت میکنیم. این سید در حرم بخواد سید بکند، حرام کفاره داره و جایز نی، حتی بعضی فرمودن اصلا نجسه، ذبحش هم ذبح شرعی نیست و امثال اینا. لذا این علت سید مربوط به این نیست که این چون که مثلا قبلش حلق نکرده یا تقصیر نکرده سید بر او حرام بوده، حالا ای که مثلا حلق کرد سید برای او حلال میشه، که حضرت که مرحوم محقق فرمود الا سید، سیدم بر او نه، باید اصلا بگیم که سید در همه جا، قبل از احرام، بعد احرام، بعد از حلق، بعد از طواف زیارت، بعد طواف نسا، سید در حرم برای او حرامه. مسئلش هم خیلی مسئله مفصلی، عنوان فرمودن بعد ما به طور مختصر اون مسائل رو باید متعرض بشیم. لذا این علت سیدی که در شرایع اومده اینم هیچ وجه نداره، نباید مرحوم محقق فرموده باشم، و برای اینکه این مربوط به احرام نی، مربوط به حج نی. لذا همون که مشهور فرمودند و روایات هم الان روایت رو خوندیم، فرمود همین است که باید بگیم که اذا ذبح الرجل و حلق فقد احل من كل شيء احرم من الا النساء و طیب. اما در شرایع داره الا النساء و طیب و سعید، ظاهرا وجه نداره.
همون
سید احرامی هم معنا نداره، سید احرامی ما نداریم. حالا میرسیم بر باب سید، میام اون مسئلهش خیلی مفصله و در باب سید صحبت میکنیم. و کسی که محرم شد سید کردن برای او حرامه، و محرمم نشه سید برای او حرامه الا یه مخرج و دلیل که بعد درباره صحبت میکنه، الان جا جاش نی. بنابراین همینجور که مشهور فرمودن الا النساء و طیب، روایت هم الان خوندم، روایت هم فرماد الا النساء و طیب، مخصوصا این که روایت همین روایت یه تأکید هم داره دیگه، الا توشش دیگه، الا دلالت بر حصر میکنه دیگه. لذا فقط احل من کل شی احرم من الا النساء و طیب. خب این روایت اول. روایت صحیحه منصور ابن حازم، روایت 12 از باب 18 از طرق احرام. اذا کنت متمتعا فلا تقربن شیئا فیه سفره حتی تطوف البیت. که این روایت دلالت میکنه این که بنا حلقم کرده باشد دیگه قطریات براش حلال نمیشه مگر این که طواف بکنه حتی تطوف البیت. اینجاست که مرحوم کاشف القطاع میفرماید که خوب این حتی تطوف البیت یعنی طواف بکنه ولا نماز طواف نخونده باشه ولا سعی بین صفا و مروه نکرده باشه. این عطریات براش حلال میشه. چرا؟ گفته اطراق روایت، روایت میگه حتی تطوف البیت، اما ظاهرا حتی تطوف البیت این ادباب کنایه است دیگه. در مقابل همین روایت در زیل هم داره، در روایت معاویه ابن عمار هم زیل داره، این اینجوره که گفتن وقتی که حلق کردی همه چی برات حلال الا طیب، وقتی که طواف کردی که کنایه است از این که طواف و نماز طواف و لااقل نماز سعی بین صفا و مروه و تا برسد به طواف نسا. ولی حالا اگر کسی پافشاری کنه بگه حتی تطوف البیت، این معناش این است که هنوز نماز نخونده، سعی بین صفا و مروه نکرده، این سفره یعنی عطریات برش حلال میشه. اگر کسی بگه باز روایت داریم که نه، مراد بعد سعی بین صفا و مروه است. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت 1 از باب 40 از ابواب زیارت البیت. زیارت البیت یعنی همون وقتی که از منا تمام میشه باید بیاد مکه، اونجا طواف و سعی بین صفا و مروه بکنه، طواف نسا بکنه، همشو اسمشو میذارن زیارت البیت. روایت اینجوری داره. ثم مخروج الى الصفا، یعنی وقتی که هم کار منا تمام شد، کار منا تمام شد و اومدی مکه توافت بکن، ثم اخرج الی الصفا فاسعد علیها واصنع کما صنعت یوم دخلت مکه. سعی بین صفا و مروه مثل همون سعی بین صفا و مروه در حال عمره. ثم انتل، ثم اتل مروه فاسعد علیها و توف بینهما سبعت اشوا تبدعو به صفا و تختمو به صفا فعضا فعلت ذالک فقد احللت من كل شيء احرمت من الا النساء. یه حسابی روایت قول مرحوم کاشف الرسال رو این روایت رد میکنه، میگه نه طواف فقط نه، حتی نماز طواف خونده باشی بازم عطریات بر تو حرام نی، با حرامه، باید سعی بین صفا و مروه هم بکنی بعد از اون که تمام شد، و یعنی حج تمام شد، فقط طواف نسا مونده که عامه طواف نسا نمی کنن، حجشون تمام شده با سعی بین صفا و مروه، و ما این که باید طواف نسا بکنیم. حالا این جمله حضرت فرمودن که فاذا فعلت ذالک، یعنی سعی بین صفا و مروه به جا آوردی، فقط احللت من کل شیء احرمت من الا النساء، یعنی عطریاتم برات حلال میشه. و ظاهرا این اطلاق مرحوم کاشف اللسان بچی نداره، حالا اگر کسی هم بچ براش درست کنه میگیم روایت معاویه ابن عمار تفسیر اون اطلاقات رو میکنه، و مراد از اون اطلاقات اینه که وقتی اومدی مکه برای اعمال مکه، خب اول باید طواف بکنی، بعد سعی نماز بخونی، سعی بین صفا و مروه بکنی، بعد نوبت میرسه به طواف نسا. لذا این کنایه است از اعمال مکه، الا طواف نسا، طواف نسا هم جز اعمال مکه نیست. و اما اون نسا که طواف نسا باشه، صحیحه معاویه ابن عمار همین روایتی که خوندیم ذیل داره. صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت یک از باب چهل از ابواب زیارت بیت، یا باب چهار یا باب چهل نمیدونم. و فی آخره ها، یعنی آخر روایت معاویه ابن عمار اینجور داره، ثم مرجع الی البیت و توف بهی اسبوعا فتوف بهی اسبوعا آخر ثم تصلی رکعتین عند مقام ابراهیم ثم قد احللت من كل شيء و فرغت من حجك كله. و كل شيء احرمت منه. لذا این روایت که ظاهرش هم اینه طواف نسا جز حجه، که اگر نیمد حج هم نیمده، ضرر به حج میخوره. ولی علی کل حال اینها رو فعلا این بحث نداریم، سابقا بحثش کردیم. حالا اون که الان بحثمونه اینه که روایت هم صحیح هست هم ظاهر و دلاله هست، این که تا طواف نسا نکرده زن بر او حرامه، یا اگر زن باشه مرد بر او حرامه، مطلق التزازات هم بر یک دیگر حرامه تا این که نماز طوافشو بخواند. کل شیئن احرمت من میشه احلل تعلق.
چند تا روایت موارز داره، چند تا روایت صاحب زمان رو بودن که موارزه بایدن.
ولی خوب دیگه حالا موارزا که بگید حرا حلاله نداریم.
صریح روایت میگه کل شیئن قبل ازا حلق رأسه، وقتی حلق رأس کرد هر چیزی برش حلاله الا نسا، فقط نسا را گفت. یه روایت دیگه هم میاره که میگه پیامبر قبل ان یزور البیت استفاده از عرض میکرد،
یعنی بند نسا بازم حرامه. نه بابا خب دیگه روایت ها که اینجور نیست، شما اشتباه میکنی. یعنی یه روایت داشته باشیم بگه بعد طواف نسا بازم برات حرامه.
نه خیلی من میگم، میگه قبل از طواف رو میگه که عد حلال بوده، یعنی پیامبر استفاده میکرد. دو سه تا روایت، چند چهار پنج روایت بود.
خیلی خوب، حالا اونطور نی، بس بحث ما نی. ایشون فرمان که روایاتی داریم همطور که منم عرض کردم دیگه، روایاتی داریم که طواف نسا جز حج نیست. حالا این روایت که میگه فرقت من حجک، با قرینه اون روایات ها که میگه طواف نسا جز حج نیست، معناش این است که اگه طواف نسا به جا نیاری در حال احرام موندی. اینجوری معنا کنیم. نمیدونم چه میفرمایید. اون چه مسلمه اینه، اون چه روایتم سه تا برش خوندیم اینه. اگر کسی اشکال داره بعد بیاد ببینیم که چه میفرماید. هم اجماع رو مسئله هست باید بگیم که ضروری، هم روایت هست اونم روایات فراوان. همین جور که عرض کردم که سه تا مورد داریم که این موارد موارد تحلله، اما نه همه، بعضی وقتی که تقصیرش یا حلقش تمام شد همه چیز بر او حلال میشه جز عطریات و زن. وقتی که اومد مکه و طواف زیارت رو، طواف مربوط به مکه رو، طواف و سعی بین صفا و مروه رو کرد، عطریات هم براش حلال میشه، اما زن نه. وقتی که طواف نسا رو کرد که عامه اصلا نمیخونند و قبولم ندارند، اون وقت طواف نسا رو کرد زن، یعنی زن برا مرد، مرد برا زن، اون وقت احللت من کل شی حتی نسا. یا راجع به زن احللت له کل شی حتی الرجول دیگه. اگر هم روایت معارض و امثال اینا باشه دیگه معلوم است که با اون سر و صدایی که عامه دارن باید روایات رو حمله و تقیه کرد. اگر هم نداریم که نداریم. یه مسئله هست که این مسئله رو دیگه لازم نبود که متعرض بشن. اون مسئله این است که در باب حج فرقی بین زن و مرد نیست. هر احکامی برای زن گفتیم برای مردم هست، هر احکامی برای مرد گفتیم برای زن هم هست، و معمولا احکام نه در باب حج، در باب همه فقه ما اسم رجل آورده شده. حالا حتی در باب شکیات الرجل و یشک و بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، خب این مربوطه به خانوم ها هم هست، قاعده اشتراک در تکلیف. و کم جا پیدا میشه که خانوم ها یا حکم خاصی داشته باشن یا مردها یا حکم خاصی داشته باشن. او دلیل میخواد، اگر دلیل داشته باشیم برای یه تخصیصی، خب اون روایت رو میگیریم، اگر نه قاعده اشتراک در تکلیف به ما میگه که لا فرق بین الرجل و المرأه فی الاحکام کلها الا ما اخرجه الدلیل، الا ما اخرجه الدلیل هم خیلی کمی که ظاهرا گفتن نداشت، اما مرحوم محقق در آخر کار این را هم اضافه میکنن که اون چه گفتیم مربوط به زنها هم هست. ولی خوب این اون چه گفتیم، یعنی گفتیم که باید بیاد منا و اون سه تا کار رو بکنه و بعد بره مکه و اون سه تا کار رو انجام بده، این برای مردها هست، برای زنها هم هست به قاعده اشتراک در تکلیف. و شازه که یه خصوصیتی زن داشته باشه که مرد نداشته باشه، یا مرد داشته باشه زن نداشته باشه، این دیگه کاری به اینجا نداره که مرحوم محقق در خصوص اعمال منا این فرمایش دارم، نه از باب حج اول حج تا آخر، کاری به حج هم نداره، در باب خمس، در باب زکات، مربوط به خمس و زکات هم نیست، مربوط به صلات. از اول فقه تا آخر فقه هر مسئله میگیم لا فرق بین زن و مرد. حالا ممکنه زنی اشکال بکنه بگه چرا نداریم تو قرآن در روایت ها به جای این که میگهد الرجل و یشک بگه المرأت و تشک، و قاعده اشتراک تکلیف درست بکنیم. بنابراین ظلم به ما شده برای اینکه اسم ما اینجوری آورده نشده، از این شبهات مزخرفی که الان فراوان شده و متاسفانه شهوت پشت سرشه و جوانهای ما حتی پیرای ما را هم میبینیم که برده. معلومه دیگه مرد مقدم بر زنی، هم اسمشو بیاریم مقدم بر زنی، هم حکمو بگیم اشتراک تکلیف درست کنیم مقدمی دیگه. الرجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضه علی بعض و بما انفقوا، و ما بخوایم دست از این آیه برداریم و هی تعویل و تعبول بکنیم ظاهرا سزاوار نیست. مخصوصا ما طلبه ها بعض اوقات میبینم اهل علمم یه انقورت قلتایی دارن برای اینکه خانوما خوششون بیاد. نه بابا، بدونید خانوما خوششون نمیاد، خانوما دنبال یه چیز دیگه هستن و اون است که کار خراب کرده. اونها میخوان بیبندوار باشن، اونها میخوان این تقید ها نباشن، و این تقید ها اگر ما یکشان برداریم به از کم شروع میکنن به کم به کم قانع نیستن. و ما اهل علم مخصوصا شما فضلا باید خیلی مواظب باشید. این که بخوام زنها رو جذب کنم بنابراین بریم رو شبهه ها و جواب این شبهه ها، چرا رجل گفته مرأه گفته نشده سو امثال اینا، ظاهرن بچی برای این گفتن این حرفا برای ما طلبه ها نیست. اما متاسفانه الان خیلی و از بعد انصافه مسئله دیگر این است که حالا این مسئله خوب به درد مخوره و یه جمله هم صاحب جواهر داره از عجایبه و اون اینه، این که زن و مرد با هم اشتراک دارن، هر حکم مرد داره زن داره، هر حکم زن داره مرد داره بلا اشکال و اختصاصش هم نادره فوق العاده و همینه که قاعده اشتراک تکلیف میگه زن مثل مرد، مرد مثل زن الا نادرن الا مخرجه دلیل. حالا تو مسئله ما آیا کسی که بالغ نیست حالا یا محرمش کردند، مثل مثلا بچه یک ساله رو که سابقا درباره صحبت کردیم، محرم میتوانند این رو محرمش بکنند و دیگه احکام هم ندارد و همون بچه یک ساله رو دوش میگیره، حالا مرده یا زنه هر کاری مرده میکنه دو کاره میشه، که اونجاها اگر یادتون باشد ما گفتیم اصلا این حج، حج این حج اینجوری یعنی که ممیز نباشن، پدر و مادر او را دوش گرفته باشن و اصلا اون نفهمه این داره میگه لبش یا نفهمه داره طواف و امثال اینها میکنه، گفتیم اصلا این حجش تمرینیه. روایت داریم ثواب داره این بچه رو، مثلی که حالا مثلا بچه رو میبرندش به دیوار، به در و دیوار مثلا حرم اهل بیت علیهم السلام برای این که تبرک بشه، مستحب است این که این بچه را هم همراه خودشون ببرند و اعمال حج را بزرگتره به جا میارد و این هم یه تمرینی یه تبرکی. حالا این راجع به غیر ممیز و اما راجع به ممیز، اون کسی که میتونه احرام بشه مثل بچه مثلا 7 ساله 8 ساله، خوب سرش میشه که محرم شد و باید اجتناب بکند از خیلی چیزها و توافش چجوری و تواف میکنه درست تواف میکنه مثل که نماز میخونه دو و میتونه ممیزه یه حج صحیحی به جا بیاره، صحیحتن از باباش صحیحتن از مادره، این حج چجوریه. مرحوم صاحب جواهر در اعمال ممیز همه جا میگن تشریعی، اینجا میگن تمرینی و این رو نمیدونم چجوری شده. ایرا شما یه فکری روش بکنید ببینید صاحب جواهر از فتواشون برگشتن، روایتی داریم راجع به این که حج غیر بالغ تمرینیه. اگر یادتون باشه سابقا بحث مفصل کردیم و صاحب جواهرم قبول کردن، صاحب ما طبعا صاحب جواهر ما طبعا لصاحب جواهر گفتیم که اگر غیر ممیز بشه تمرینیه، اگر ممیز بشه تشریعیه، مستحب است. مثلی که بچه نماز مغرب و عشا میخونه خوب خیلی ثواب داره. حتی میدانید که اولیا یعنی پدر و مادر باید 7 ساله این رو نمازخونه حسابیش بکنن و مستحبه. ثوابش هم مال پدر و مادرش، مال خودش هم باشه، هم مال خودش هم مال پدر و مادرش. حالا این حجی که به جا میاره یه حج مستحبیه. وقتی حج مستحب شد دیگه مثل تکبیرات الاحرام تو نمازه. همینجور که اگه تکبیرات بچه 7 ساله تکبیرات الاحرام تو نماز گفت دیگه نمیتونه حرف بزنه، اگه حرف بزنه نمازش باطله. اینجا هم همینطوره. وقتی که محرم شد دیگه هر چیزی که برای بزرگترها حرامه برای اینم حرامه، دیگه تفاوت نمیکنه. وقت میرسد به همونجا که حتی اگر طواف نسا رو براش به جا نیوردن یا خودش به جا نیورد، این خوب حالا تورنی مثلا، اما این نمیتونه زن بگیره. وقتی که بالغ شد قبل از بلوغش باید اگه میخواد زن بگیره اون نماز طواف نسا رو به جا بیاره. سابقا به اینجاها رسیدیم. مشهور در میان اصحابم همینه. الانم مراجع در مناسکشون الا شاد زن همه جور فتوا دادن، صاحب جواهرم همه جورها فتوا داده، اما نمیدونم در اینجا چه شده. ایشون میفرمایند که اعمال غیر بالغ مطلقا تمرینیست، ممیز باشد یا غیر ممیز. و این عجایب کلام صاحب جواهره. بله، غیر ممیز باشد تمرینیست، ممیز باشد تشریعی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.